سلام و روز بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرنگی رادیو آزادی اختصاص یافته که تا لحظات دیگر نشر میشه، اما پیش از آن در بخش خبری برنامه میشنوید که خط نشرات موج FM رادیو آزادی از سوی طالبان با عکس‌العمل های مواجه شده. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم، اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. قطع نشرات رادیو آزادی و صدای امریکا در امواج FM و متوسط از سوی طالبان در افغانستان عکس العمل های برخی از نهادهای خبرنگاران را به دنبال داشته است. کمیته حفاظت از خبرنگاران که مقر آن در نیویورک است از حکومت طالبان خواسته تا سرکوب رسانه ها در افغانستان را متوقف کند و اجازه دهد که رادیو آزادی و صدای امریکا و نشراتش از امواج FM و متوسط ادامه دهد. رئیس برنامه آسیایی این کمیته در بیانیه که دیروز نشر شده گفته که این اقدام طالبان نشان می‌دهد که آنها از وعده های خود برای تضمین از آزادی رسانه ها سرپیچی کردن. بیالیایی افزوده که طالبان باید فوراً ممنوعیت نشرات رادیو آزادی و صدای امریکا را رفع کنند. از سوی دیگر کابل پرس کلاب در عکس العمل به این اقدام طالبان گفتند که حکومت طالبان یک بار دیگر ضعف خود را نشان داده و به گفته این اداره طالبان آشکار ساختند که به هیچ وجه آزادی بیان و رسانه ها پایبند نیستند و در این زمینه از استبداد کار می گیرند. مرکز خبرنگاران افغانستان هم در اعلامیه شام دیروز گفت که این تصمیم حکومت طالبان خلاف قانون رسانه های همگانی و نشانه از تجدید محدودیت بر رسانه های آزاد است. اسلام آباد از طالبان در افغانستان خواسته است که از عملات تروریستی در خاک پاکستان از قلمرو افغانستان جلوگیری کنند. رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان دیروز در یک کنفرانس خبری گفت که ادعای اخیر طالبان پاکستانی مبنی بر مسئولیت پذیری حمله اخیر در کوئته این خطر را ایجاد می کند که افغانستان به پناهگاه امن تروریستان مبدل شود. این اظهارات یک روز پس از آن ابراز شد که در نتیجه یک انفجار در شهر کوئته مرکز بلوچستان 4 تن کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. شرکت برشنا می گوید که برق در 12 ولایت افغانستان به شمول کابل امروز قطع خواهد شد. این شرکت دیروز در اطلاعیه علت پرچوی برق را کار ترمیم لاین برق وارداتی ازبکستان خوانده. در اطلاعیه گفته شده که برق ولایت های کابل، کاپیسا، پروان، پنجشیر، ننگرهار، لغمان، لوگر، پکتیا، خوست، میدان وردک، غزنی و بخش از ساعت بغلان از ساعت 7 صبح الی پایان روز قطع می باشد. و شهر خرسون در جنوب اوکراین بار دیگر هدف عملات راکتی اردوی روسیه قرار گرفته. یک مقام نظامی این شهر گفته که در این عملات حداقل یک تن کشته شده و برق شهر هم قطع شده است. اردوی اوکراین از عملات راکتی شدید بر شمار از روستاهای خط مقدم شرقی در نزدیک شهر بخموت خبر دادند. در حمله راکتی روسیه بر شهر خرسون اوکراین که از 20 نوامبر آغاز شده تا کنون از کشته شدن 20 نفر و زخمی شدن 40 تن دیگر گزارش شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه است و ما شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرنگی رادیو آزادی اختصاص یافته که تا لحظات دیگر نشر میشه، اما پیش از آن در بخش خبری ساد میشنوید که طالبان نشرات رادیو آزادی را از امواج FM و متوسط در افغانستان روز پنجشنبه حذف کردند. جیمی فلای رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی در عکس العمل به اقدام طالبان گفته که آزادی حیثیت شارگ را به میلیون ها افغان دارد و تصمیم طالبان آنها را غمگین تر می کند. رئیس اجرایی اداره رسانه های جهانی ایالات متحده گفته که تصمیم تلاش برای محدود کردن دسترسی شهروندان افغانستان به اطلاعات بدون سانسور است. ستار فروغ جزئیات دارد.
جیمی فلای رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در عکس العمل به این اقدام طالبان همچنان گفته است که این رسانه اصول سردبیری خود را برای پاسخگویی به خواسته های طالبان تغییر نخواهد داد. آقای فلای افزود بر اساس تجربه می دانیم که مخاطبان ما تلاش زیاده می کنند تا ما را پیدا کنند و به گفتهش حقیقت را نمی توان به طور کامل سرکوب کرد. بر اساس یک سروی اخیر که به سفارش اداره رسانه‌های جهانی ایالات متحده انجام شد، نیمی از بزرگسالان در افغانستان هر هفته از محتوای نشرات رادیو آزادی استفاده می کنند. عبدالحق حماد رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در توییتر روز پنجشنبه نوشت که نشرات رادیو آزادی روی موج اف ام در 13 شهر بزرگ افغانستان متوقف شده است. او دلیل آن را رعایت نکردن اصول خبرنگاری و نشرات یک طرفه خوانده است. با وجود فشار قابل توجهی طالبان، رادیو آزادی به پوشش جسورانه قصه های پرداخته که توسط رسانه های دولتی روی آن سرپوش گذاشته شده است. از سوی دیگر آماندا بنت رئیس اجرایی اداره رسانه های جهانی ایالات متحده در واکنش به اقدام طالبان در بیانیه گفت این تصمیم تلاش برای محدود کردن دسترسی شهروندان افغانستان به اطلاعات بدون سانسور است. او افزود مردم افغانستان حق دارند از همه حقایق بدانند، به شمول اطلاعاتی که طالبان امیدوارند با حمله شنی به آزادی مطبوعات سانسور کنند. قطع نشرات رادیو آزادی و صدای آمریکا از طریق موج اف ام توسط طالبان در افغانستان واکنش های برخی از نهادهای خبرنگاران را نیز به دنبال داشته است. مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه شام دیروز گفت این تصمیم حکومت طالبان خلاف قانون رسانه های همگانی و نشانه از تشدید محدودیت بر رسانه های آزاد است. این مرکز از طالبان خواسته است که درباره تصمیمش تجدید نظر کند. پیش از این سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در اعلامیه گفت که نگرانی عمیق خود را در پی این اقدام حکومت سرپرست طالبان ابراز می کند و آن را ممانعت از گردش اطلاعات و خفه ساختن آزادی بیان می داند. رادیو آزادی در بیش از دو دهه گذشته علاوه بر موج متوسط روی موج اف ام نیز نشرات می کرد. به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در آگوست سال گذشته، رسانه ها و خبرنگاران در این کشور با محدودیت های فزاینده روبرو هستند.
آزادی رادیو پر لندو چپو
ده کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو ده آزادی رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی را همچنان میتونین که در وبسایت ما برنامه ما را به طور زنده بشنوین. آدرس ماست azadiradio.com. در فیسبوک هم میتونین که ما را بشنوین و ویدیوهای ما را سیل کنین، گزارشای ما را بخونین. facebook.com/azadiar. پس از اثرگیری عملات طالبان پاکستانی، نگرانی ها در مورد وضعیت امنیتی پاکستان رو به افزایش است. در میان حکومت پاکستان از طالبان در افغانستان خواسته که از عملات از قلمرو افغانستان به پاکستان جلوگیری کنند. باز هم ستار فروغ جزئیات داره.
حکومت پاکستان خواستار جلوگیری حملات به آن کشور از قلمرو افغانستان شده است. اسلام آباد این درخواست را از طالبان در افغانستان دیروز پس از آن مطرح کرد که در حمله انتحاری در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان 4 تن کشته شدند. در این حمله ظاهرا نیروهای پلیس که از واکسیناتوران محافظت می‌کردند هدف قرار گرفتند. تحریک طالبان پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد که حملاتش را از سر می‌گیرد. این اعلام مقام‌های پاکستانی را نگران کرده است. شماری از اعضای کابینه مرکزی پاکستان و برخی از اعضای پارلمان این کشور خواستند که نشست فوق‌العاده هر دو مجلس پارلمان برای بحث در مورد وضعیت امنیتی پاکستان برگزار شود. شمیم شاهد خبرنگار در شهر پشاور میگوید حکومت ایالتی خیبر پختونخوا درباره از سرگیری حمله‌های تحریک طالبان پاکستان خاموشی اختیار کرده، اما حکومت مرکزی در این باره دیروز هم نشسته داشت.
پاکستان که در تحریک طالبان چه کم اعلان کرده و در بند ختم کرده،
آنچه تحریک طالبان پاکستان اعلام کرده و آتش بس را به پایان رسانده، حقیقت این است که این فیصله بزرگ است. حکومت مرکزی دیروز با برگزاری نشست شدیداً ابراز نگرانی کرد. حکومت مرکزی گفته است که حکومت ایالتی خیبر پشتونخوا با طالبان پاکستان گفتگو کرده و نمیداند که آنها چه گفتند. حکومت مرکزی خیلی تشویش دارد. روز پنجشنبه هم در وزیرستان جنوبی حمله صورت گرفت. یک تن در 400 کشته شده است. روز چهارشنبه در وزیرستان شمالی حمله شد. مسئولیت تمام حملات را طالبان به عهده می گیرند. حکومت خیبر پشتونخوا کاملا خاموش است.
از سوی دیگر ساجد حسین عضو کابینه مرکزی پاکستان به رادیو دیوه گفته که بر تحریک طالبان پاکستان TTP اعتماد کردن نمیتوانند، زیرا به گفته او با این تحریک قبلا گفتگو شده بود اما نتیجه نداد. حسین خواستار عملیات نظامی علیه طالبان پاکستان شده است. رضا ربانی عضو ارشد حزب مردم پاکستان انتقاد کرده که گفتگوها با TTP چرا پنهان نگه داشته شده بود. مقام های حکومت پاکستان در ماه‌های اخیر با تحریک طالبان آن کشور به میانجیگری حکومت طالبان در افغانستان گفتگو کرده بودند. رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان روز پنجشنبه گفت با وجود حرف های طالبان افغان که خاک افغانستان زده پاکستان استفاده نخواهد شد، ادعای اخیر طالبان پاکستان نشان می‌دهد که افغانستان به پناهگاه امنی آنها مبدل شده است. اشاره او به حمله روز چهارشنبه به نیروهای پلیس در شهر کویته بود که مسئولیتش را تحریک طالبان پاکستان پذیرفته است.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلاکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سن 11 مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما به حساب ده قلم مال تاوان دادن 50000 60000 دیده قوی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00402-21-12-46-01.
تا لحظات دیگر مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است، اما اکنون مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه تحقیقی گالوب در شماره تازه خود مطلب را در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان زیر عنوان طالبان افغانها را در تباهی اقتصادی غرق کردند به نشر رسانده است. در آغاز مقاله آمده است از ماه اگست سال 2021 که طالبان به قدرت رسیدند، اقتصاد افغانستان با رکود سریع مواجه بوده است که در نتیجه کمبود مواد غذایی و کاهش در عواید به وجود آمده است. در ادامه مقاله آمده که این روند قیمت‌های مواد خوراکه و سایر اجناس را افزایش داده و باعث پایین آمدن توان خرید مردم و محرومیت شده است. نویسنده مقاله با اشاره به تحقیقاتی که نشریه گالوپ انجام داده نوشته است که در شرایط کنونی از هر 10 افغان 9 تن آنان به سختی می‌توانند عاید داشته باشند. در این میان نشریه فارن پالیسی به موضوع ملاقات قریب الوقوع مسئولین نهادهای امداد رسان سازمان ملل با طالبان پرداخته است. قرار است به تاریخ 5 دسامبر نمایندگان سازمان ملل در قندهار با مقامات طالبان دیدار کنند. به باور نویسنده این همان مقاماتی هستند که در ارتباط به فعالیت‌های تروریستیشان بالای آنان جایزه گذاشته شده بود. در مقاله آمده است که این دیدار فرصت برای طالبان مساعد می‌سازد تا آنان در زمینه تهیه مواد خوراکه، بهبود وضعیت اقتصادی و فراهم آوری زمینه‌های آموزش برای اطفال بحث کنند. به عقیده نویسنده در مقایسه با حکومت قبلی طالبان در رهبری مملکت ناتوانند، زیرا رکود اقتصادی وجود دارد، بانک ها فعالیت ندارند و گرسنگی در هر جا گسترش یافته است. و نشریه وستن در مقاله به فعالیت های تیم ملی کرکت افغانستان پرداخته و در مطلب نوشته است ابراهیم زدران در مسیر قهرمانی در حرکت است. به باور نویسنده اعضای تیم ملی کرکت افغانستان بیشتر در زمینه پرتاب توپ موفق بودند، اما حالا با کارروایی بازیکنان چون ابراهیم زدران این تیم به سرعت به سوی موفقیت های بیشتر به پیش می رود. مقاله نویس در ادامه گفته است که تیم کرکت افغانستان در میدان رقابت ها با عنوان یک تیم قوی عرض اندام کرده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی و برنامه مجله فرهنگی آزادی. امیدواریم که خانه هایتان در این فصل سرما گرم و مملو از محبت باشد و این شماره از مجله فرهنگی را بشنوید و تا اخیر آن با ما باشید. بیشترین بخش این شماره به زندگی و کارکردهای ادبی زنده‌یاد دکتر اسدالله حبیب، یکی از ادبیات شناسان افغانستان و بیدل شناس معروف که هفته گذشته درگذشت، اختصاص دارد. علاوه بر این، اینها را نیز داریم: جالب ها در رسانه ها، حریم خصوصی چیست، معلومات مختصری پیرامون آن، پارچه شعری از حبیب سادات شاعر معاصر و صدای بانو مرضیه عدیل. بخش پنجم تقسیمات ادبیات، اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی.
غزل مطلع داره و غزل مقطع داره. مطلع جای طلوع را میگن، جای برآمدن، برآمدن آفتاب. مطلع غزل بیت آغازین غزل است. اولین بیت غزل مطلع غزل است که هر دو مصرع هم قافیه است. و مقطع
صدای کاندید اکادمیسیان اسدالله حبیب بود که جمعه گذشته 25 نوامبر سال روان از این دنیا رفت. بله، بیدل شناس ما خود به دیدار بیدل رفت و اما از خود آثار ارزنده‌ای بر جان هاد. دوستی نوشت دکتر اسدالله حبیب کسی که با نگرش خردمندانه بر اسلوب داستان نویسی و پژوهش‌های علمی و ادبی کشور تغییرات قابل ملاحظه‌ای به بار آورده و از خود تأثیرات عمیق نواندیشی و تجدد در عرصه های علمی، ادبی و سیاسی به جا گذاشت. قبل بر این که به ارزیابی اثرهای نوشتاری مرحوم دکتر اسدالله حبیب بپردازیم، مختصر در مورد شناختنامه ایشان مکث می کنیم و بعد ادامه ریسرج آثار ایشان می پردازیم. دکتر اسدالله حبیب در سال 1320 خورشیدی در شهر کابل به دنیا آمد. تا صنف نهم مکتب را در میمنه خواند و بعد از تمام کردن دارالمعلمین کابل و سپری کردن امتحان کنکور شامل دانشکده ادبیات پوهنتون کابل شد. در سال 1964 از فاکولته ادبیات پوهنتون کابل فارغ شد و همزمان در همان دانشگاه به تدریس پرداخت. اسدالله حبیب در سال 1345 به منظور آشنایی با روزنامه های دانش آموزان در ایالات متحده آمریکا برای مدت یک سال عازم اندیانای آن کشور گردید و پس از پایان کار به وطن بازگشت و در پوهنتون کابل تدریس را از سر گرفت. دکتر اسدالله حبیب با استفاده از یک بورس دولتی در سال 1347 خورشیدی جهت شمول در انستیتوت زبانهای شرقی دانشگاه دولتی مسکو عازم اتحاد جماهیر شوروی آن زمان گردید و به نگارش پایان نامه دکترا زیر عنوان بیدل و چهار عنصر دست زد و به دریافت سند افتخاری دکترا نائل شد.
وی بعد از ایفای وظیفه در مدیریت تعلیم و تربیه پوهنتون کابل به سمت رئیس انجمن نویسندگان افغانستان مقرر گردید. دکتر اسدالله حبیب در کنفرانس ها و مجامع متعدد نویسندگان در شهرها و در کشورهای مختلف اشتراک کرده است و از جمله می توان از سهم فعال، ارزنده و پر درخشش وی در کنفرانس های جهانی بیدل دهلوی در سالهای 2006 و 2008 نام برد. کتاب های پژوهشی، ادبی و تاریخی بیدل، شاعر زمانه ها، راه گورکی در زندگی و هنر، ادبیات دری در نیمه نخستین صده بیستم، دیدار با سپیده، مجموعه مقاله های پژوهشی درباره ادبیات و هنر، ویژگی های داستانی شاهنامه، بیدل و چهار عنصر، دوره امانی، دستور زبان دری، واژه‌نامه شعر بیدل، رمان های کوتاه و مجموعه های داستان های کوتاه، سفید اندام، سه مزدور، آخرین آرزو و نظرگل. نمایش نامه ها شب و شلاق در سال 1979 با دایرکت حمید جلیا بر استیج کابل ننداری به نمایش گذاشته شد و خشم خلق هم همچنان. دفترهای شعری خط سرخ، ودا با تاریکی، آتش در نارنجزار و چند دیگر. دکتر اسدالله حبیب به جوایز متعددی نیز نائل گردیده است و تعداد زیادی از آثارش به زبانهای مختلف دنیا به چاپ رسیده. استاد جاوید فرهاد، دوست صمیمی دکتر اسدالله حبیب، با شنیدن خبر درگذشت استاد نوشت: تبر مرگ باز کاج بلند قامت دیگری را در کاجستان فرهنگ از پا در آورد. زنده یاد دکتر حبیب، از سرآمدان و استادان بنام و نامدار در زمینه‌های بیدلشناسی، پژوهش و داستان نویسی بود. زبان فارسی را درست می‌دانست. شاعر و شعرشناس خوب بود، بی ادعا، اما اثرگذار در زمینه فکر و فرهنگ حضور داشت. چهره‌ای بود منحصر به فرد که هیچ کس از او روبرداری کردن نمی‌توانست. جناب جاوید در صحبتی بر رادیو آزادی چنین گفت:
بیگمان آسمانی شدن استاد اسدالله حبیب ضایعه بزرگ برای فرهنگ و ادبیات پربار فارسی است. استاد اسدالله حبیب از شمار نویسندگانی بود که در حوزه داستان نویسی، بیدل پژوهی و ادبیات به صورت کل از سرآمدان این زمینه پنداشته می شد. او زبان فارسی را درست می دانست. معنایش این است که با آن ظرایف و دقایق زبان فارسی از لحاظ کاربردی و هم از لحاظ محتوایی آشنایی تمام داشت. تأثیری که در دهه 60 در حوزه ادبیات فارسی از خود به جا گذاشت برای همه فرهنگیان و نویسندگان و اهل ادبیات و فرهنگ تأثیر چشمگیر، قابل توجه و همچنان ارزشمند است. بار دیگر تأکید میکنم که مرگ دکتر اسدالله حبیب مرگ یک جامعه فرهنگی در افغانستان است.
دکتر حبیب با بیان ریالیستی خود از یک تعهدی سخن می گفت که این تعهد او در کتاب سه مزدور او برجسته تر به چشم می خورد. استاد پرتو نادری در مورد آثار مرحوم حبیب به ویژه وابستگی او با آثار بیدل و عمری را که در تحلیل و ارزیابی اشعار بیدل سفری نموده، کتاب چهار عنصر ایشان این گفتنی ها را دارد:
در زمینه تحقیقات ادبی گذشته از مقاله های تحقیقی که در نشریه های کشور و نشریه های بیرون کشور از دکتر حبیب نشر شده است، عمدترین یا همون مشهورترین آثارش عبارتند از بیدل و چهار عنصر است. این کتاب در حقیقت تیزیس دکترای او بود زمانی که دکترای خود را در پیوند به بیدلشناسی در مسکو به دست می آورد. کتاب دیگرش ادبیات دری در نیمه اولی سده بیستم است که این کتاب خیلی از نظر پژوهش و در رابطه با ادبیات معاصر افغانستان سودمند است که می شود در دانشگاه ها از اون استفاده کرد. و مشخصا در پیوند به بیدل کتابی دارد به نام واژه نامه بیدل، بیدل شاعر زمانه ها، انسان و نگارستان شعر بیدل، در سواحل گنگا، سایه صدا، در پیوند به جلوه های هنری شعر بیدل است. باید بگویم که در سواحل گنگا یک کتاب بسیار مفصلی است که در حقیقت مایه هایش از زندگی بیدل گرفته شده و به گونه یک رمان نوشته شده، رمانی که قهرمانش خود بیدل است. و ای از کارهای استاد حبیب در دوران هست که در بیرون کشور زندگی میکنه و به همین گونه سایه صدا و انسان و نگارستان شعر بیدل، اینها در اون زمان، در همین زمان نوشته شده. به هر حال یک در زمینه پژوهش‌های ادبی نویسنده فعال بود، در پیوند به مولانا جلال الدین محمد بلخی و در پیوند به شعرهای یا نگاهی در پیوند به شعرهای حکیم ناصر خسروی بلخی و دیگر بزرگان، مثلا ادبیات شعر ماموس فردوسی، مقاله ها و تحقیقات بسیار گسترده ای دارند.
استاد پرتو نادری از کتاب در سواحل گنگای استاد اسدالله حبیب یادهانی کرد. اما زمانی استاد نور محمد نورنیا، استاد دانشگاه سمنگان، در مقاله‌ای در مورد در سواحل گنگا نگاشته بود. کتاب در سواحل گنگای آقای حبیب رمان تاریخی است که زحمت بیدلشناسی را برای جویندگانش تا جای آسان می سازد. اشخاص، اماکن، اتفاقات که در این کتاب می بینیم در موقعیتی از تاریخ حضور و وجود داشتند. مثلا بیدل، کاکا و مامایش، پیران و پیشوایانش، مرگ نزدیکان، ترک مکتب، آغاز شاعری و چند دیگر. این رمان یک کتاب تاریخ و یا ادبیات شناسی نیست، اما هر دوی آنها هست، با پیرنگ داستانی و با فشردگی و شیرینی که خواننده از یک سو رمان میخواند و لذت میبرد و سوی دیگر با بیدل و بیدلی هایش آشنا میشود و میتواند بر شناختی که این رمان از بیدل میدهد دل بنهد، چرا که نویسنده آن بیدل و بیدلی هایش را دقیق میشناسد و میفهمد. او سالهاست که رنج وارد شدن در زوایای ذهن بیدل را بر خود هموار کرده است. استاد اسدالله حبیب شاعر والا مقام بود. محتوای شعرهای او علی رغم سیاسی و وطن دوستی عاشقانه و بیدلانه هم بود. فضل رحیم رحیم، خبرنگار آزاد، در یکی از روزهای سالهای اخیر حیات دکتر حبیب در گفت شنودی مفصل با او داشت. جناب رحیم ضمن پرسش های متنوع در مورد شعر دیدگاه دکتر حبیب را پرسید و در بخشی این پاسخ را دریافت. من در شعر در جستجوی خود شعر هستم که کمتر رو می نماید و دیرتر دست می دهد، زیرا شعر مرا تا جزیره های ندیده و نشناخته زندگی می برد. زندگی در یک پارچگی آن، بدون پاره پاره کردنش به زندگی من و ما و تو و شما و او و آنان. گاهی شعر سرودن تسکین یک شوق و یک خواهش احساسی درونی بود و حتی گاهی یک تقلید. سپس شعر سرودن فرو نشاندن یک آتش نهانی بود که هرچه دیر می کردی و دست به قلم نمی بردی شعله‌ورتر می شد تا می سوخت و قلمت با مشت خاکستر بازی می کرد. اکنون که در پژوهش ادبی غرقم و گاهی داستان کوتاه می آفرینم، شعر گفتن نوی رسیدن به شناخت است و رسیدن نابهنگام از نبوغ دیگر نبگونه داستان. شعر سرودن گاهی پرخاش است، گاهی کمک به مقوله شناخت و غالبا پاسخی است به نیاز درونی. استاد پرتو نادری در صحبتی که با من داشت در ماورای مجموعه های شعری مرحوم حبیب این گفته ها را داشت.
فکر میکرم نخستین مجموعه شعری که از استاد حبیب چاپ شد خط سرخ نام دارد و بعد هم ویدا با تاریکی نشر شد و آخرین کتابش که در این زمینه من دیدم آتش در نارنجزار نام دارد. این خط سرخ و ویدا با تاریکی بیشتر شعرهایش آمیزه هایی دارد از سیاست همان روزگار و آمیخته با یک نوع بینش ایدئولوژیک که چنین چیزی در آتش در نارنجزار کمتر دیده می شود.
دکتر اسدالله حبیب استاد مسلم در آموزش زبان و دستور زبان بود. او حین تدریس به نکاتی اشاره می کرد که خیلی تازگی خاص به شاگردان داشت. در اخیر این یاد خیر از ایشان در فرجام این یادواره شرح خودمانی در مورد غزل به صدای مرحوم دکتر اسدالله حبیب را خدمت شما تقدیم می کنیم و برای استاد بهشت برین تمنا داریم.
وقتی که دو بیتی سرایی در جوامع رواج پیدا کرد، دو بیتی را با موسیقی یک جا می خواندند و او را غزل می گفتند. دو بیتی فارسی با موسیقی غزل بود و دو بیتی عربی با موسیقی قول بود، یعنی قول و غزل پهلوی هم بود. عرب ها دو بیتی نداشتند، میگه دو بیتی سرایی را از فارسی زبان ها گرفتند. همچنان در موسیقی شش مقام غزل بخشی از یک تصنیف مکمل است. قول است، غزل است، ترانه است و فروغ داشت است که مجموعه از اینا یک تصنیف مکمل تشکیل میده و آخرین معنای غزل در شعر است. غزل وزن داره، غزل قافیه داره، غزل ردیف داره، غزل مطلع داره، غزل مقطع داره، غزل قافیه های درونی داره و علاوه بر تمام از این غزل مضمون داره. مضمون غزل بیشتر عاشقانه، عاطفی و احساساتی است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
یاد خیری بود از کارکردهای ادبی زنده یاد دکتر اسدالله حبیب، داستان پرداز، بیدلشناس و شاعر با نام افغانستان که هفته قبل درگذشت. در این هفته سه جالب از رسانه ها داریم. اولی کینه مار، دومی هفت قانون عقاب و سومی خاطره شاعر. نخست کینه مار. در یک قریه دوردست کسی میخواست تحکف خانهش را تعمیر کند. در حین تعمیر به لانه ماری برخورد کرد که چند چوچه مار در آن بود. آنها را برداشت و در خریطه انداخت و در بیابان برد. وقتی مادر مارها بلانه برگشت و چوچه هایش را ندید، فهمید که صاحب خانه بلایی بر سر آنها آورده است. به همین دلیل کینه او را برداشت. مار برای انتقام تمام زهر خود را در کوزه ماستی که در تهکوی بود ریخت و از آن طرف مرد از کار خود پشیمان شده و همان روز چوچه مارها را به لانه هایشان بازگرداند. وقتی مار مادر چوچه های خود را صحیح و سالم دید، به دور کوزه ماست پیچید و آنقدر آن را فشار داد که کوزه شکست و ماست ها بر زمین ریخت. شدت زهر چنان بود که قالین کف خانه را سوراخ کرد. این کینه مار است، اما همین مار وقتی محبت دید کار بد خود را جبران کرد. اما بعضی انسان ها آنقدر کینه دارند که هرچه محبت ببینند ذره از کینه ایشان کم نمی شود. جالب دوم، هفت قانون عقاب از صفحه جسور سلطان. هفت قانون زندگی را که عقاب ها به ما یاد می دهند. اول، عقاب از تنهایی پرواز کردن در ارتفاعات بلند نمی ترسد. از افرادی که می خواهند شما را پایین نگه دارند دوری کنید. یک عقاب برای شکار از چشم های تیزبینش استفاده می کند. روی هر هدفت تمرکز کن، نه روی سختی ها. یک عقاب فقط از شکار تازه تغذیه می کند. به فکر فتح موفقیت های جدید باش. یک عقاب از طوفان نمی ترسد. از ناملایمات زندگی در جهت بهتر شدن و رسیدن به هدفت بهره ببر. عقاب ماده مراقب عقاب نر است تا وفادار باشند. خودتان را با کسانی که با شما صادق و با شما وفادارن احاطه کنید. یک عقاب با پرتاب چوچش از آشیانه به پایین پرواز را به او می آموزد. برای قوی شدن باید موقعیت امن و احتیاط را ترک کنی. هفتم، عقاب که پیر می شود پرهای کهنه‌اش را می کند. چیزی که نیاز ندارید آن را رها کنید و بگذارید گذشته در گذشته باقی بماند. جالب سوم، خاطره ای از یک شاعر نوشته وهاب مجیر. شاعر معاصر ما آقای مجیر نوشته: من مدتی تا می توانستم در محافل و جشنواره ها و برنامه های فرهنگی شرکت می کردم تا چالش ها، آزمون ها و تجربه های گوناگون را بیازمایم. اما بعد از یک دهه که به گونه رسمی و شخصی در خدمت شاعران جوان بودم، در کمتر برنامه های محفلی و جشنواره ها شرکت کردم. وهاب مجیر ادامه می دهد: در دوران کرزی خان که وزارت خانه ها در غم خرج کردن بودجه هایشان بودن، اتفاقات عجیبی رخ می داد. یک شام من و رفیق جان جانی ما جاوید جهانجو طبق معمول در چارباغ سخی جان بودیم که کسی آمد و گفت: خبر دارید وزارت مبارزه علیه مواد مخدر یک مشاوره سرتاسری برا انداخته و از شاعران کشور خواسته که درباره مبارزه با مواد مخدر شعر بگویند و جایزه بگیرند. ما گفتیم نه، خبر نداریم. وقتی با جهانجو تنها شدیم گفتم: بچیم، ما یک شعر جور میکنم و یک چند روز میرم کابل. جهانجو گفت: بچه مامور، دو تا جور کو، مام کابل رفتنی هستم. همین که گفتم براو جور میکنم، جهانجو گفت: خی بریم یک جمپر بخریم که هوای کابل یخ است. اینه اطمینان پوهو. شب دو تا شعر تیار شد و به آدرس مشاعره به کابل فرستاده شد. شعر گفتن درباره مبارزه علیه مواد مخدر هم کار آسانی نیست. فکرتان است؟ چند روز بعد زنگی آمد و یک نفر احتمالاً شخبرود با صدای غور پس از سلام علیکی به روزکایی فرمود: آقای مجیر، شعر آقای جاوید جهانجو برنده مقام اول شده، از شما هم تشکر. آقای جهانجو می تواند با یک عضو خانواده یا یکی از دوستانش به این تاریخ کابل تشریف بیاورند. تو به خدایا، من که هنوز تماس او را قطع نکرده بودم به جهانجو زنگ زدم، گفتم بچم مرا میبری یا نی؟ گفت 100%. گفتم شعر تو اول شده، از من حسابش معلوم نیست. القصه تکت های رفت و برگشت تیاره تا کابل بک شد و هتل و خلاصه همه چیز به شکل فوقلادهش تنظیم شد. جهانجو پیش، ما از پشتش. برنامه شروع شد. جوانی که از فیشن زیاد دوتا نکتایی زده بود به استیج آمد و گفت: حالا از آقای جاوید جهانجو که شعرشان برنده مقام اول این مشاعره شده است احترامانه خواهش میکنیم روی استیج بفرماین. جهانجو شعرش را خواند و سپس جایزه و تحایف و عکس و امضا بگیر و نمان بسیار. پس از آن چند ساعتی خبرنگاران بود و جهانجو که دست به دست نمی رسید. من در کنجی نشسته بودم و زیر لب می گفتم: خانت خراب کرزی، با وزارت خانه هایت، با جهانجو پول های جایزه را تیت و باد کردیم و شهباز ایرج را هم دیدیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم. امروزه دسترسی به اطلاعات، آن هم به اذن و اجازه صاحب مدعا یعنی مالک قضیه و حادثه، حق قانونی هر ژورنالیست و کارمند رسانه های مختلف است و حتی بلندترین مقام های دولتی و حکومتی نیز حق دسترسی به اطلاعات را نمی توانند از یک ژورنالیست بگیرند، مگر آنکه در قوانین بین المللی و کشوری محرمیت آن صراحت کلی داشته باشد. در آن صورت هیچ کس نمی تواند به حریم خصوصی فردی یا نهادی داخل شود و طلب اطلاعات نماید. این حریم خصوصی چه تعریفی دارد؟ و حریم خصوصی در دنیای مجازی چیست؟ در این باره همکارم مطلبی دارد با استفاده از نوشته نویسنده و ژورنالیست حبیب فتا که با شما شریک می سازد.
حریم خصوصی به معنای ایجاد دیوارهای برای حفظ اطلاعات شخصی در زندگی یک فرد است. برخی به این باورند که این مفهوم در دنیای مجازی زیر سوال رفته است و افراد با کنار زدن بود چهارم تمام وجود زندگی خود را به نمایش می گذارند. اما جالب است که بدانیم در همین بستر نیز قوانینی وجود دارد که به افراد اجازه سوء استفاده از اطلاعات موجود در صفحه شخصی مردم را نمی دهد. در نتیجه نقض حریم خصوصی در فضای آنلاین پیگرد قانونی دارد. نقض حریم خصوصی و شخصی چیست؟ مفهوم نقض حریم خصوصی به معنای نفوذ بدلیل به خلوت شخصی در نظر گرفته می شود. به بیان دیگر، افشای عمومی واقعیت‌های خصوصی که فرد را در وضعیت دشوار قرار می دهد را نقض حریم خصوصی می نامند. این معنا در دنیای مجازی نیز با همین مفهوم دنبال می شود. به بیان دیگر، ما اجازه بازنشر اطلاعات خصوصی مردم از صفحات شخصی آنها و نقض حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی، وبلاگ ها و یا وبسایت ها را نداریم. انواع نقض حریم خصوصی موارد زیاد وجود دارد که می توان زیر این عنوان از آنها یاد کرد، اما در کل نقض حریم خصوصی در انواع مختلف یک جرم است و از راه های قانونی می توان با آن به مقابله برخاست. از جمله این موارد: تهدید به انتشار عکس های شخصی. اگر فرد بدون اجازه دارنده اطلاعات خود را مجاز بداند که تصاویر فرد را در فضای مجازی پخش کرده و باعث ایجاد مسائل و مشکلات برای آن فرد شود، بدیهی است که عمل او نقض حریم خصوصی تعریف خواهد شد. از طرف ضبط مکالمات افراد نیز از انواع نقض حریم خصوصی به حساب می آید. این عمل در کنار تهدید به انتشار جدی از شکستن دیوارهای حرمت بین افراد، عمل ناشایست بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت. اخاذی به معنای زورگیری، باجگیری و یا تهدید افراد به انجام عملی که طبق اراده آنها نیست. این عمل جرم است که مبنای آن به دست آوردن مال، خدمات و یا اطلاعات غیر قانونی در نظر می گیرند. شنود مکالمات، گوش دادن بدون اجازه به مکالمات بین دو یا چند نفر شنود غیر قانونی حساب می شود، چه بسا که در برخی موارد این شنود به همراه تهدید برای اخاذی نیز مطرح شده است. خوب است بدانیم که این کار نیز پیگرد قانونی دارد. از این سبب استفاده نامناسب از اطلاعات خصوصی مردم و شکست حریم خصوصی آنها جرم است که در کشورها مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.
مطلب معلوماتی بود در مورد حریم خصوصی. در این هفته دکلمه پارچه شعری داریم از شاعر نام‌آور کشور سید حبیب سادات به صدای بانو مرضیه عدیل. حال چند جمله در شناسایی حبیب سادات. سید حبیب سادات فرزند سید بابو در سال 1345 در خانواده روشن فکر و متدین در روستای اونچی باغبانان ناحیه 13 کابل متولد شد. دوره ابتدایی را در مکتب اونچی باغبانان و دوره لیسه را در سال 1364 در شیرشاه سوری کابل به پایان رسانید. بعدن در وزارت اطلاعات و فرهنگ شامل کار شد و نظر به علاقه فراوان به رشته خبرنگاری در مدیریت اخبار داخلی آژانس باختر به حیث گزارشگر به کار آغاز کرد. در سال 1385 با سپری کردن امتحان کنکور به دوره شبانه رشته فارسی دری دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل را یافت و در سال 1390 دوره تحصیلیش را به پایان رسانید. سید حبیب سادات در میانه سال 1397 نظر به علاقه فراوانی که به شعر دارد به سرایش شعر آغاز کرد و نخستین اثر شعریش را ریاست کتب بیهقی وزارت اطلاعات و فرهنگ زیر نام شبنگام به چاپ رساند. سادات تا کنون 1138 پارچه شعر سروده است. بیشترین سروده هایش در قالب غزل است که در برگه اجتماعی به نام حبیب سادات نشر شده است. شعرهای سادات در روزنامه های دولتی و خصوصی به چاپ رسیده و شمار زیادی از سروده هایش را گویندگان نام‌آشنای رادیو تلویزیون ملی کشور نیز دکلمه کردند و چندین پارچه آن آهنگ نیز ساخته شده است و در رسانه ها نشر می شود. سادات در حال حاضر بیکار است و در شهر اسلام آباد پاکستان با خانوادهش زندگی می کند. بانو مرضیه عدیل ژورنالیست و دکلماتور خوش صدا خوانش تازه‌ای به مجله آزادی لطف کردند که با هم می شنویم.
در عشق چومن بی سر و سامانه ندیدم، دیوانه تر از این دل دیوانه ندیدم. در عشق چومن بی سر و سامانه ندیدم، دیوانه تر از این دل دیوانه ندیدم. بی خود شدن و مستی دل را به چنان از چشم تو دیدم که ز پیمانه ندیدم. بی باده شود بی خود و بی جام شود مست، مستانه تر از این دل مستانه ندیدم. در قصه و افسانه هر دفتر و دیوان چون رنج خودم، قصه و افسانه ندیدم. جور و ستم و دربدری های فراوان دیدم، همه از یار و بیگانه ندیدم. می سوزد اگر شمع و پروانه بگردش، می سوزد اگر شمع و پروانه بگردش، سوزیدن خود در پر پروانه ندیدم. سوزیدن خود در پر پروانه ندیدم. شبها همه در گوشه خلوت کده ام، آه جز روی تو و بوی تو در خانه ندیدم. خلوت کده یاد و خیالات تو را هم همچون دل مخروبه و ویرانه ندیدم. عشقت ز اول بحر من غم شده تو دام است و نشانه مگر از دانه ندیدم. دام است و نشانه مگر از دانه ندیدم. ماهش فلک اندر دل شبها بنمایید، ماهش فلک اندر دل شبها بنمایید، حتی که مه روی تو سالانه ندیدم. حتی که مه روی تو سالانه ندیدم. در عشق چو من بی سر و سامانه ندیدم. دیوانه تر از این دل دیوانه ندیدم. دیوانه تر از این دل دیوانه ندیدم.
پارچه شعری بود از حبیب سادات، شاعر معاصر و صدای بانو مرضیه عدیل. در بخش قبلی تقسیمات ادبی در مورد مشخصه های آثار حماسی و دو عنصر واقعیت و خیال بحث ها صورت گرفت و در این بخش پیرامون کهن‌ترین اسطوره در مشرق زمین و روایت تخیل و فانتزی و توصیف در ادبیات پرداخته می شود. با سپاس از پوهنوال محمد عالم لبیب، بخش پنجم را من پی می گیرم. کهن‌ترین اسطوره در مشرق زمین در کتاب اوستا انعکاس یافته است. بعدها با اندک تغییر به شاهنامه های منظوم و منصور پیش از فردوسی، چون شاهنامه منصور ابو علی بلخی که البیرونی در کتاب آثار الباقیه از آن یاد کرده و شاهنامه منصور ابو منصوری از طرف ابو منصور ابن عبدالرزاق در سال 46 هجری قمری تألیف شده است، شاهنامه های منظوم مسعودی مروزی حدود 300 هجری قمری، شاهنامه یا گشتاسب نامه دقیقی بلخی و سرانجام به بزرگترین و کاملترین آنها شاهنامه فردوسی آورده شده است. در اوستا تمام حوادث و رویدادها بر روابط متقابل میان دو قهرمان خیالی اهورامزدا و اهریمن نسبت داده می شود. نخستین خدای خیر و نیکی ها و دومی آفریدگار شر و بدی هاست. از سوی دیگر مناسبات بین اهورامزدا و اهریمن کاملا و مناسبت میان انسانها همگونی دارد که به گونه خیالی گسترش یافته است. این بخش واقعیت را تشکیل می دهد. ناگفته پیداست که در این کتاب فانتزی بر واقعیت تفوق دارد. در برخی از داستانهای شاهنامه فردوسی به گونه نمونه در داستان ضحاک فانتزی بر واقعیت و در بعضی از آنها به عنوان مثال جنگ ایران و توران، جنگ رستم و افراسیاب و نظایر آن واقعیت بر فانتزی می چربد. در شاهنامه برخورد تحلیلی به پدیده ها و رویدادها به وجود آمده. شاعر ما کوشیده است تا علل پدیده ها و حوادث را تا آنجا که برایش میسر و مقدور بوده است به گونه علمی توضیح دهد. در داستان کامده و مدن که داستانی از مثنوی عرفان مرزا عبدالقادر بیدل است، انعکاس اساطیری رویدادها کاملا از میان رفته. تضادها و تنازعات بین گروه‌های مختلف بر اساس اختلافات ملی، مذهبی و اجتماعی توضیح گردیدند. در آثار سیدای نصفی که سهم واقعیت در آنها از همه بیشتر است، تصادم‌ها و تنازعات دوران نه فقط بر بنیاد اختلافات ملی و مذهبی، بلکه پیش از همه بر مبنای تضاد اجتماعی تحلیل گردیدند و از این رو آثار وی رنگ واقعیت گرانه بر چهره دارد. بدین سان قانونمندی وجود واقعیت و فانتزی در آثار حماسی بر ادبیات همه خلقها قابل تطبیق است و باز در ادبیات ملی مختلف اشکال گوناگون دارد. یعنی این قانونمندی در ادبیات ملی گوناگون به اشکال مختلف تحقق میپذیرد. ناگفته نباید گذاشت که ما در اینجا از تخیل یا فانتزی صرف به مثابه شکلی از نقل روایت که مشخصه عمده ادبیات حماسی است سخن گفتیم، اما تخیل شاعرانه که به صورت تشبیه ها، استعاره ها، مجاز ها و نظایر آن بروز می نماید و بیان شاعرانه را به وجود می آورد، ویژه تمام انواع ادبیات است، زیرا تخیل خاصیت طبع شاعر است. نقل و روایت عنصر اصلی نوع حماسی ادبیات است، اما یگان عنصر آن است. غیر از روایت، ادبیات حماسی عناصر مهم دیگری نیز وجود دارند که از آن جمله یکی هم توصیف در زبان انگلیسی دفکشن و در زبان روسی اپیسانی است. توصیف، نقل و روایت فقط ویژه نوع حماسی است و برای انواع دیگر غنایی و نمایشی خاص نیست و اگر برخی از عناصر نقل و روایت در آثار ادبیات غنایی و دراماتیک نیز به مشاهده برسد، علت آن تأثیر ادبیات حماسی بر انواع دیگر است. اما توصیف که از عناصر مهم ادبیات حماسی است می تواند در آثار ادبیات غنایی و نمایشی نیز وجود داشته باشد، زیرا توصیف دارای خصوصیت تصویری است. باید دانست که توصیف غنایی و نمایشی از توصیف حماسی فرق دارند و حال چون از توصیف به مثابه یکی از عناصر مهم در ادبیات حماسی نام بردیم، لازم است آن را شناسایی نماییم. شنونده های رادیو آزادی، بخش پنجم تقسیمات ادبی از نوشته های استاد محمد عالم لبیب را شنیدید. بخش ششم را در هفته آینده پی خواهیم گرفت. شنونده های عزیز، این شماره از مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان رسید. روزتان خوش و با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.